أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد والثناء لعين الوجود، والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود. أما بعد، قال مولانا في المثنوي: هین رها کن عشقهای صورتی، نیست بر صورت نه بر روی ستی، آنچه معشوق است صورت نیست آن، خواه عشق این جهان خواه آن جهان. ای که بر صورت تو عاشق گشته ای، چون برون شد جان چرا پس هشته ای؟ صورتش بر جاست این سیری ز چیست؟ عاشقا واجو که معشوق تو کیست؟ آنچه محسوس است اگر معشوق هست، عاشق استی هر که او را حس هست. چون وفا آن عشق افزون می کند، کی وفا صورت دگرگون می کند؟ هر تو خورشید بر دیوار تافت، تابش عاریتی دیوار یافت. بر کلوخی دل چه بندی ای سلیم؟ وا طلب اصلی که تابت او مقیم. قرار بود بحث‌های خودمان را پیرامون مسئله درد در جمعه گذشته به پایان ببرم، ولی سوالاتی که عده‌ای از عزیزان جوان ما، جوانهای عزیز پرحیایی که نتوانسته بودند در جمع سوالاتشان مطرح بکنند و حیا مانع شده بود که حتی در جلسه علمی بحث علنی مطرح بسازند، باعث شد تا امروز را تقریبا به پرسش پاسخ آنها بپردازیم و دو تا نکته بسیار مهم در رابطه با درد را که معمولا بعضی از جوانها گرفتارش هستند در این فرصت اندک تحلیل بداریم. دوباره عرض می کنم برای جوانترها، خصوصا آنهایی که از بنده سوال کردند. نکته دیگر این که امروز بالانشین شدم، همه می بینین دیگه. دیم در دو سه جمعه میگفتن خب تو پایین نشستی، ما باید سرمون بلند کنیم. حالا ما بلند نشاندن که شما راحت باشین، صلواتی بفرستین. دردها در یک تقسیم بندی کلی و فراگیر دو گونه اند. همه ما هم این مسئله رو می فهمیم، یا جسمانی هستند دست انسان درد میگیره، گوشش درد میگیره، پایش درد میگیره، یا فرا جسمانی هستند یا یعنی روحانی هستند. گاه روان انسان دردمنده، درد روانی انسان داره و دردهای روانی زمینه های مختلفی دارند، دردهای روحانی زمینه های متنوع و متعددی دارند. گاهی روان یک انسان عاشق صندلی ریاسته، اگر به ریاست نرسید بیمار میشه. اگر نگفتن جناب رئیس، آقای رئیس، رئیس صاحب، مدیر صاحب، این دچار احساس حقارت میشه و احساس میکنه موجودی است عبث و بیخود و بیمایه و بیشخصیت. و آنقدر این مسئله در خود درشت میکنه و تلقین میکنه که باورش میشه که یک موجود بیشخصیتیه و تنها شخصیتی و تنها وقتی دارای شخصیت میشه که بر کرسی یا چوکی یا صندلی ریاست و مدیریت بنشینه. همه دردش رسیدن به همین صندلیه و همه دردش رسیدن به همین حرف جناب رئیس، یک حرفی که هیچ معنی نداره، پشتوانه‌ای هم نداره. عرض شود به حضور شما، یکی دیگه دلش به دنبال ثروت میتپه، روانش ثروت زده است. تنها وقتی خودش را آدم خیال میکند که ثروتمند باشه. اگر ثروتی که مورد نظرش بود نداشت، خیال میکنه آدمیت هم نداره. روانش تا این حد درگیر دردی این طوریه و واقعا اینا درده ها. دردهای روانیه. همینطور حساب کنیم، یکی پسر خالش یک موتورسیکلت خوبی داره، این بایسکلی داره، این ناراحته چون با هم چشم و هم چشمی دارن، حسادت دارن، خود به هزار یک در میزنه تا مثل موتورسیکلت او پیدا بکنه. جالب ایه، خوب دقت کنن، به خصوص جوانترها خوب دقت کنن، ما در زمینه های از این دست رقابت های زیادی داریم. حتی در درون دانشگاه ها اگر بریم متوجه میشیم که رقابت علمی کمتره. رقابتی که برای ذات حضرت علم باشه کمتره. از صنف 10-11 از بچه ها میپرسیم میخوایی به کدوم فاکولته بری؟ چی میگم؟ چرا؟ چون علم بیشتری داره؟ دو چیز داره، یکی که پول سازه و دوم در جنب پول اسم ساز شده، شهرت ساز شده، دیگه چیزی نیست. منتها شهرتش کاذبه ها، شهرتش به هویت انسانی، به جنبه معنویت انسانی هیچ ارتباطی نداره، هیچ تأثیری هم نداره. یعنی این طوری نیست، بعضی شهرت ها، خوب دقت کنین، بعضی شهرت ها انسان مجبور میکنه که هویت خودش رو حفظ بکنه. ایشان چون امام جمعه هستن میترسن کاری بکنن که به موقف امامتشان لطمه وارد کنه، ولی من دکتر چی؟ مثلا میخوای یه خانم لخت کنار بنده بیایی، میخوای یه خانم پوشیده بیایی، بریم تفاوت نمی کنه. بعض موقف ها هست به هویت انسان تأثیر داره، و بعضی موقف ها هست هیچ تأثیری هم به هویت نداره، فقط مایه شهرت تخیلی هست و میشه. به شکل تخیلی انسان خیال میکنه، توهم میکنه که این شهرت من آدم ساز هست، هویت ساز هست. به هر حال اینها هم درده، هر کسی یک دردی داره، یکی درد طبیب شدن داره، یکی درد معلم شدن داره، یکی درد نقاش شدن داره، یکی درد مولوی شدن داره، یکی درد موحد شدن داره، یکی درد عشق داره مثل آقای ناهز، منتها خودش هم نمیفهمه که عشق یعنی چی. به هر حال اگر از دیدگاه دیگری باز نگاه بکنیم، دردها دو گونه هستند که این خیلی باز مهمتر و ظریف‌تره. دردهای اضطراری هستند که اجباری هستند، به اختیار ما نیست. میکروبی وارد دهان بنده میشه، بیره ها مورد حمله قرار میده و دندان و فغان میندازه. پیش دکترم که برم بگم که شکل میکروب چی قسمه، چی شکلی داره، میگه نمیدونم. به اختیار بنده هم نبوده. گاهی سر انسان درد میگیره، گاهی پای انسان تصادف میکنه و در میخوره و سنگ میخوره. اضطرارن و اجبارن دردهای بر انسان تحمیل میشه. خوب دقت کنین، این دردهایی که اجبارن تحمیل میشه گاهی خود اینها اختیاری هست، عاقلانه هست، ولی نسبت به زمینش چون انسان بیتوجهی میکنه باعث میشه که متوجه نشه و اونها رو اضطراری خیال بکنه. گاهی انسان نسبت به دین کم توجهی میکنه، نسبت به ارزش‌های دینی کم توجهی میکنه، نسبت به ارزش‌های، نسبت به زمینه‌های دینی و احکام دینی کم توجهی میکنه، حرمت ارزش‌های دین حق را نگاه نمیداره. وقتی حرمت ارزش‌های دین حق را نگاه نداشت، به یک درد گرفتار میشه که از او بدتر وجود نداره. دین حق تغییر میکنی، ارزش‌های دینی را تغییر میکنی، احکام دینی را تغییر میکنی. بله، خداوند قانونی وضع کرده که اگر تو خوبها را تحقیر کردی، بدها تو را تحقیر کنند. این قانونه، بنویسین برای خود. اگر ارزش‌های دینی را تحقیر کردیم، بیدینان ما را تحقیر میکنند، بددینان ما را تحقیر میکنند. اگر احکام دین را تمسخر کردیم، پلیدان جامعه ما را تمسخر میکنند. نه خوبان جامعه، نه پاکان جامعه، نه راستان جامعه، بلکه پلیدان جامعه ما را تحقیر میکنند. امروز سرنوشت خود ما در نظر بگیریم، سرنوشت خود من افغانی. ما چه کار کردیم که 40 کشور از خدا بیگانه آمده تا ما رو اهلی بسازه؟ کدام یکی از این کشورها اسلامی هن؟ یا دایی اسلامی دارن؟ یا به اسلام احترام دارن؟ کدام یکی از سران این کشورها اخلاق انسانی داره؟ تازه اینا آمدن میگن ما آمدیم تا شما اهلی بسازیم که به همدیگر نیفتیم، ما آمدیم تا جله و خونریزی های شما بین همدیگر بگیریم. این چی دردی هست که من مسلمان دارم؟ چه چیزی تحقیر کردم که به این تحقیر تاریخی و جهانی گرفتار شده ام؟ اگر به قرآن عمل می کردم، اگر به اسلام عمل می کردم، اگر به احکام الهی عمل می کردم، این طوری نبود. همه الگو می گرفتند از من، می گفتند خب این شرایط طوری هست، نحوه زندگانیش طوری هست که بیایم الگو برداریم، ما هم مثل این بشیم. این حال آمدن میگن شما مثل ما که شده نمیتونین. چرا؟ چون مسلمانین، چون ادعا میکنین که ما پیرو قرآنیم، لذا شما که مثل ما شده نمیتونین. منتها ما آمدیم که شما محافظه کنین که حداقل همدیگر رو نخورین. این درد هم اضطراریه. عده زیادی از جوانهای ما به خصوص اونایی که زیر 25 سال دارن اضطرارن این درد رو میکشند، ولی گناه همه به گردن من و امثال منه که این فساد در جامعه دامن زدیم، از قرآن و احکام قرآنی روی گردانیدیم، قرآن مطابق نفس اماره ما تفسیر کردیم و توجیه کردیم، ارزش‌های اسلامی زیر پای نفس اماره لگدمال کردیم، به نام اسلام به اسلام ضربه زدیم، به نام حفظ اسلام اسلام خراب کردیم، در دنیا بدنامش کردیم، به نام دین بددینی را رواج دادیم و عملی ساختیم. استراراً دامن عده زیادی گرفت و این یک اصله. هر انسانی که دلش برای خودش می‌سوزه، حداقل انسان باید دلش برای خودش بسوزه، اگه برای هیچ کس دیگری نمی‌سوزه برای خودش بسوزه. هر انسانی که خودش برای خودش احترام قائله، اگر ما به هیچ کس احترام قائل نباشیم حداقل باید به خود که احترام قائل باشیم. اگر انسان به خودش دلسوز باشه و به خودش احترام بگذاره باید این قانون مراعات کنه. اگر میخواهد محترم بماند، اگر میخواهد در آتش فسادهای ننگاور نسوزد، باید یک کار بکنه و اوی که به ارزشهای ربانی، به ارزشهای انسانی، به ارزشهای اخلاقی، به والاییها، به پاکیها، به خوبیها بی‌حرمتی نکنه. و اگر کرد توسط پلیدان و پستان جامعه تحقیر میشه. یک قانونه. نگاه کنین در طول تاریخ، نگاه کنین قبل از اسلام، نگاه کنین بعد از اسلام، نگاه کنین در جوامع اسلامی، نگاه کنین هر جا ارزش‌های انسانی لگدکوب شد، تحقیر شد، تحقیر کنندگان و تحقیر گردانندگان توسط پلیدان تحقیر شدند. خواه اسم شاه بوده، خواه شاهزاده بوده، خواه رئیس بوده، خواه حتی خلیفه بوده به اسم. یک اصله و اضطراراً متاسفانه دامن اجتماع میگیره. در برابر دردهای اضطراری دردهای اختیاری قرار داره. دردهای اختیاری جوان ها خوب میفهمن. درس خواندن درد داره، خستگی میاره، ناراحتی میاره، شب بیداری میاره، مطالعه انسان خسته میسازه، علیل میسازه، ضعیف میسازه، لاغر میسازه، ولی شیرینه چون خودش انتخاب کرده، انتخاب کرده که شب 4 ساعت بیشتر نخوابه، انتخاب کرده به تفرجگاه های دون شأن خودش نره. اینم باید بگیم یکی از بدبختی های جامعه ما همین تفرجگاه هایی که دون شأن ما هست. در یکی از شبهای جمعه خبر شدم که بعضی از مدعیان ارزش های اسلامی زن و بچه دخترای جوان دختر جوان یکی همنی دوتا همنی پنجتا همنی چند تا شب جمعه بلند میشن میرن مثلا به تخت سفر. شب چیه اونجا؟ دختر جوان به چی میبری؟ چی میخوایی درک کنی از اونجا؟ چی میخوایی به گیرش بیایه؟ چرا او رو نمیشانی؟ دیوان حافظ، دیوان فروغی، بستامی، دیوان سنایی، غزنوی رو بر نمیداری برش بخانی که بفهمه در هستی چی میگذرد؟ چرا او را با فریاد بیدل آشنا نمیسازی که به بزرگان میگه ستم است اگر هوست کشد که به سیر سر و سمن درا؟ این ستمه، ستم است اگر هوست کشد که به سیر سر و سمن درا. تو ز غنچه کم ندمیده ای، در دل گشا به چمن درا. چرا به سیر دل نمی بریم؟ پی نافه های رمیده بو، نافه ای از آهو جدا شده بوده، چند روز آفتاب خورده بویش هم رمیده دیگه، تمام شده. چند ماه قبل 4 تا گل بوده، الان که دیگه گلی هم نیست، عطری هم نیست. پی نافه های رمیده بو، مپسند خجلت جستجو به هوای حلقه زلف او. گرهی خورو به خوتن درا. ز سروش محفل کبریا همه وقت، نه شب جمعه و یه صبح جمعه، همه وقت میرسد این ندا که به محفل ادب وفا ز در برون نشدن درا. جوان انتخاب میکنه که به جای اینکه به همچه تفرجگاه های دون شأن خودش بره، میشینه کتابی را باز میکنه، مطالعه میکنه، حکمتی میآموزه، پندی میآموزه، گلستان وجودش را گسترش میده. شنیدین که چی گفتن؟ همه شنیدین. متأمل شده بوده این فرد، منتها تأملش ربانی و الوهی بوده، بعد متوجه شده که نه این نورانیت خاص در جانش رخنه کرده، نور شکفتگی، نوعی تنور، نوعی روشنایی باطنی. بعد متوجه شده که این اثر نوشته یا وجود کتبی یا وجود لفظی اسم مبارک حضرت دوست هست و این واقعیته. چرا ما به تفرجگاه های روحانی و معنوی و ملکوتی نمیریم؟ چرا؟ ای خودش یک درده، ولی به هر حال درد اختیاری او دردی هست که انسان انتخاب میکنه. مثل اندوختن دانش، اندوختن حکمت، تزفیه باطنی، تزکیه قلبی، رساندن خود به تهذیب مورد نظر حضرت معشوق، آنقدر خودش ره، جانش ره، روحش ره، روانش ره سنباته میکشه که به او پاکی و زلالی و والایی که شایسته مقام حضرت دوست و تشرف در حضورش هست باشه. دردها دو گونه اند، جسمانی و روحانی، اضطراری و اختیاری، و برای هر کدامی از این دردها درمانی هست. از دیدگاه حضرت مولانا رحمت الله علیه، والاترین درد انسانی، درد انسان از مبدأ اصلی او هست، از معبود ازلی هست، از معشوق واقعی هست. ولذا مثنوی شروع میکنه با همون شکایه، با همون زاری، با همون گریه، با همون التماس. بشنوزنی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند. کز نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرحه شرحه از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت خوشحالان و بدحالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من. بعد توصیف میکنه که بشنوز نی، این نی چیه؟ آتش است این بانگ نای و نیست باد، پوف نیست، باد دهان نیست، آتش دل نایی هست. نمیفهمم امروز مثل که پوزا دگرگونه. صلواتی بفرستیم. ما و شما موسیقی میشنویم ولی نمیدانیم. وقتی نایی، حال چه نای معمولی هست چه شهنایی هست فرق نمیکنه، در نای می دمد باد، علی الظاهر باد از دهانش داخل نی میکنه و با انگشت هایش چند تا سوراخ رو میگیره و رها میکنه و این صدا بیرون میشه و ما اینجا گیج میشیم. آیا ما از باد گیج شدیم یا از انگشتار بی متحرک ساختن و حرکت در آوردن؟ چیه؟ چرا شما حال گیج نمیشین؟ او روح ملتهب نایی هست، او جان آتشناک نایی هست که در نی رسوخ کرده و از طریق آوا خودش رو به نمایش گذاشته. او پوف نیست. یکی دیگه سیتار بر می‌داره یا رباب بر می‌داره، ناخونه به انگشتشه، تارهام اینجایه، این می‌زنه، ما گیج می‌شیم. چیه؟ او حرف دلش هست که با هیچ زبان دیگری قابل بیان نیست. با هیچ زبانی قابل بیان نیست. از این میرمنگوله جان نیست دیگه که بتونه با زبان بگه بیا بریم به مزار ملا محمد جان. نه خیر، این دیگه نمیشه. این درد دلش به جایی رسیده که با کلام نمیتونه او بیان کنه، فقط با آوا بیان میکنه. او هم آوای آتشین، آوایی که حکایتگر روح آتش گرفته او هست. لذا مولانا هم نمیتونه درد جدائیر تفسیر آبکی بکنه. میفرماید آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر کی این آتش ندارد نیست باد. هر کی این آتش ندارد نیست باد، در نگنجد عشق. چرا؟ این درد چیه؟ این آتش چیه؟ آتش عشقه. در نگنجد عشق در گفت و شنید، عشق دریاییست قعرش ناپدید. قطره های بحر را نتوان شمرد، هفت دریا قطره های بحر را نتوان شمرد. هفت دریا پیش این بحریست خورد، عقل در شرحش چو خر در گل بخفت. درد عشق که عقل نمیتونه تبیین بکنه، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. از نظر حضرت مولانا یکی از بزرگترین دردهای انسانی که اتفاقا جنبه اختیاری هم میتونه داشته باشه و مراتب بسیار 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 متنزلش جنبه اضطراری داره، درد جدایی از اصل خیشه و از معبود خیشه. و در جای جای دیگری هم خطابه های زیادی داره مولانا، بسیار زیبایه. مغازلات مولانا رو با حضرت دوست نه تنها در مثنوی داریم که شاید بتانیم بگیم که دیوان ده جلدی شمس، دیوان غزلیات، به نوعی مخاطبات و مغازلات حضرت مولانا هست در همین زمینه. درد دیگری که نزد خیلی ها محترم هست و مهم هست، درد محبت. ممکنه که کسی که عاشق میشه، مادری که عاشق فرزندش هست، درد سر خودش رو فراموش کنه وقتی میبینه طفلش گریه میکنه، گرسنگی خودش رو کاملا از یاد ببره وقتی میگن بچه تو سر چهار راه با بچه های بدی ایستاده بود. اصلا یادش میره که حتی دقت کنین، خوب دقت کنن، گاهی میخواین نماز بخونه میگن بچه تو سر کوچه بود، نماز رها میکنه، جا نماز رها میکنه، میده به سر کوچه، چیکار شد؟ این محبته. جا نماز رها میکنه، میده به سر کوچه، بچه میاره اول به خانه، بعد میسته به نماز. پدرها، مادرها، برادرها، معلمها، اساتید دلسوز به علم و متعلم، اینا دردهایی دارن، محبتشان متوجه زمینه‌های بسیار عالی هست. گاهی هم چون میخواییم این بحث را که سوال کرده بودن بپردازیم، محبت، محبت بین الانسانی میشه. یک دختری پسری را دوست میدارد و یک پسری دختری را دوست میدارد، این هم درد محبته. دواوین شعراء ما پر از بیان گونه های متنوع این درد و آثاری که این درد بر جان و روان انسان‌ها گذاشته. منتها باز باید بفهمیم از دیدگاه حضرت مولانا و کسانی که تربیتشان مثل مولانا هست، عشق هم محبت هم دو گونه سوری هست و فراسوری هست. گاهی انسان عاشق یک صورت زیبا میشه، یک زیباروی را میبیند عاشقش میشه. اینجا یک تخیل به وجود میاد، یک توهم به وجود میاد و او توهم این که انسان خوب دقت کنین خیال میکنه عاشق زیبایی ظاهری هست، در حالی که این طوری نیست. جوانا فریب نخورین، شما نه عاشق چشمین، نه عاشق ابروین، نه عاشق بینین، نه عاشق لب و دهانین، نه عاشق قد و قوارین، نه عاشق ساق و ساعدین، هیچ کدوم نیستین. در این حال هستین، لذا از بین قوم خیش و دختر عمو و دختر دایی و نواس خاله و اینها اوی که زیباتره انتخاب میشه. اینجا آدم فریب میخوره. خب من چرا عاشق دختر خاله خو نشدم که عاشق دختر عمه خو شدم؟ واسه این خوشگلتر بود. پس زیبایی عشق به وجود میاره نه خیر آقا جان؟ نه، خیال کردی. کسایی که دوست دارن این بحث در ما تا ته، چنان که شایسته جلسه جوانها هست، ادامه بدین، صلوات بفرستن. خوب همی جوانها که دوست داشتن، این پیرا چرا صلوات گفتن؟
بعد
ننگی بود. خیلی خوب، دوباره صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. گفت پیغمبر که یزدان مجید از پی هر درد درمان آفرید، لیک زان درمان نبینی رنگ و بو بهر درد خیش بی فرمان او. لیک زان درمان نبینی رنگ و بو بهر درد خیش بی فرمان او. چشم را ای چار جو در لامکان هین بنه، چون چشم کشته سوی جان. از اینجا شروع میشه حضرت مولانا یک بحث عقلانی رو به شعر در میاره و محسوسش میسازه و معقولش میسازه تا برسه به اصل مورد نظر خودش که عشق باشه. نظرش این هست که عشق متوجه آن بخش روحانی وجود هست، متوجه زیبایی های ظاهری بالعرض نه به ذات. اینها ممد هستند، کمک میکنند، یاری میدهند که عاشق گرفتار بشه. اما عاشق اگر فریب نخورده باشه و دقت نظر داشته باشه، میداند که عاشق این کمککارها و ممدها و یاورها نیست، بلکه عاشق چیزی هست که اینها در خدمت اویند. این یاورها، چشم زیبا، گوش، روی زیبا، قد و اندام زیبا، اینا یاورند. در خدمت کیند؟ در خدمت یک چیز دیگرند. اینا خدمه اند و شماها هیچ کدوم عاشق خدمه ها نیستید. نمیدانین خود شما، ولی واقع مطلب اینه که عاشق خدمتگارا نیستید، عاشق یاورا و به اصطلاح کمک رسان ها نیستید. عاشق کسی هستید که اینها خدمه او هستند. از اینجا شروع میکنه و بعد میگه اگر میخواهی درد عشق واقعی که همان عشق لاهوتی باشه جبران بشه، از زبان پیغمبر میگه. گفت پیغمبر که یزدان مجید از پی هر درد درمان آفرید. خب چیکار کنم؟ مولانا تو که درد گفتی، بشنو از نی چون حکایت میکند، من چیکار کنم؟ میگه چشم را بسپار، چشم را ای چار جو در لامکان هین بنه، چون چشم کشته سوی جان. چشم دله، چشم سره، چشم عقله، به آن جایی که جانیست، به بی جایی. روح شما آقای دکتر به کجای جا داره؟ روح جایی نداره، همونطور که روح جا جا نداره، تو هم چشم عقل حتی در معشوقی زمینی متوجه روحش بساز، چون بانوی اصلی همان روحه، آقای اصلی هم همان روحه. این زیبایی ها خدمتگار این روح هستند، خدمه هستند. تو دل به خدمتگارهایی که ممکن 3-4 روز باشن بعد نافرمانی کنن و بانو یا آقا اینا رو بیرون کنه، مبند کدام خدمت آخر عمر میمانه؟ او خدمه هم که میمانه قوتش میمانه. ما و شما تا کی جوان بودیم؟ پیر مردا همیشه سرحال بودیم، همیشه شاد بودیم، همیشه جوان بودیم. این خدمه هم پیر میشن، ولی از وقتی پیر شدن شکست ریخته میشن. اما روح چی؟ روح به عکسه. روح هرچی انسان از نظر باطنی تقویت میشه، او شادابتر میشه، شکفته تر میشه، جوانتر میشه، نابتر میشه، زیباتر میشه، دلنگیستر میشه، دلکشتر میشه. ولی از که دانشمندها در آخر عمر محترمتر میشن، علما در آخر عمر مورد احترام بیشتر قرار میگیرن، مورد اعتماد بیشتر قرار میگیرن. جسمشان به هم ریخته، زیباییشان به هم ریخته، اما جانشان جوان شده، عقلشان جوان شده، دلهای بزرگان میتونه صید کنه و راحت هم صید کنه. این جهان از بی جهت پیدا شده است که ز بی جایی جهان را جا شده است. بازگرد از هست سوی نیستی، طالب ربی و ربانیستی. جای دخل است این عدم، از وی مرم. جای خرج است این وجود و وجود بیش و کم. کارگاه صنع حق چون نیستی است، پس بیرون کارگاه بی قیمتی است. یک بحث فلسفی هست اور میگذاریم، بحث زمان شناسی هست میگذاریم. وقتی از عدم صحبت میکنه و از نیستی صحبت میکنه، نیستی مورد نظر ایشان هستی مطلقه. ما و شما هم در قرآن هم داریم، وقتی قرآن میخواد حقیقت حق برای ما معرفی کنه، اول با یک ضمیر معرفی میکنه. نمیگه که او رحمان است، نمیگه رحیم است، نمیگه غفور است، نمیگه رازق است، حتی نمیگه احد است. چی میگه؟ میگه هو، قل هو الله احد، قل هو الله احد. ای هو همون مقام لا تعینیه، مقامی هست که در اونجا نه برای اون ذات اسمی هست و نه رسمی هست، نه از علمش سخنه، نه از رزاقیتش، نه از رحمتش. مقام لا رسم له و لا اسم ره لا، مقام لا تعینیه. خب اینها بحثایی هست، این مقام نیستی همین مقامه. میگه به مادونش توجه نکن. روز قبل از مولا الموحدین امام العارفین او خطبه توحیدیه رو خوندم. فطر الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته و وتد بالسخور ميدان ارض اول الدين معرفته، همیه آخری زمیره. و کمال معرفته التوحید به، و کمال التوحید به الاخلاص له. خیلی خوب، حال میخوای به مقام اخلاص برسی چی رقمور بفهمی؟ و کمال اخلاص له نفی الصفات عن، تمام. هو. ما و شما فارسی داریم او. از اینها بگذریم. این نکته به عنوان یک نکته تربیتی و تجارتی مورد توجه قرار میدیم. جای دخل است این عدم. این مقام جایی که از او دخل میتونی بکنی، نقد بگیری، لذا از وی مرم، رم مکن، حراس نداشته باش. خودت اگه میخوای برسانی به همین مقام برسان، به مادونش قناعت نکن. بعد اون نکته تجارتی که میگه چیه؟ میگه جای خرج است این وجود بیشکم. تو که مجبوری عمر شریف را خرج کنی، تو که مجبوری چشم را مصرف کنی، عقل را مصرف کنی، قلب را مصرف کنی، دست و پای را مصرف کنی، قوای شنیداری و دیداری و هوشیاری را مصرف کنی. ببین به جای چیزایی که میدی چی میگیری؟ اگه بچه روانه کنیم که یک دایی هم بدیم که برو خیال بسته، ببینیم دو تا خیال کج بر کج زرد در شب مونده آورده، چیکار میکنیم؟ چقدر اون منت میکنیم؟ آقا چشم میدی چی میخیری؟ عمر صرف میکنی چی پس میگیری؟ جوانی را مصرف میکنی تا چه به دست بیاری؟ باید چیزی باشه که از چشم بهتر باشه، از عقل بهتر باشه، از شنوایی بهتر باشه، از دل بهتر باشه. اگر نبود که زیان کرده انسان. والعصر قسم به زمان و زمانه، ان الانسان لفی خسر. انسان همیشه زیان میکنه. الا الذين امنوا، نه تنها امنوا و عملوا الصالحات، عملش متناسب با ایمانش باید باشه. ما خیلی کوچک بودیم، هنوز خوب نمیتونستیم روونی بخونیم، برای ما درس میدادن بنده کینی، بنده خدا، امت کینی، امت محمد مصطفی. دوستار کینی، علی شیر خدا. هنوز نمیتونستیم اصول دین و فروع دین درست بخونیم. بعد به این آخری که میرسیدیم، ملت از کی داری و مذهب از کی داری، اینو به دوستار کینی علی شیر خدا یک مثنوی 3-4 بیتی برای ما یاد داده بودن که تفسیری بود از همین دو آیه اول سوره عصر. اگر 100 دوزخ اندر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری. حدیث داریم فریقینه. بعضی انسان ها عادت میکنن، نه از روی عمد و اختیار و آگاهی، عادت میکنه مایه پیاله رو میداره بسم الله میکنه، مایه ایر بالا پایین کنه بسم الله میکنه، مایه سر خود بخارانه بسم الله میکنه، عادت شده برای بسم الله. میگن که این بندر در صحرای محشر به پای میزان که میبرن گناهایش اضاف میایه، میبرن رو به طرف جهنم. این وقتی میگن وارد شو، تا مایه که وارد شو عادت کرده دیگه، اونجا هم بسم الله میکنه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، پاخر بگذار رو آتشا. میفهمین چه کار میشه؟ به احترام بسم الله آتش 70 فرسخ از او دور میشه، او هم فرسخ های آخرتی. دقت کنید، تتمی رو بشنوید. حالی چی میخوایی؟ چاریار رو دوست داشته باش، چی میخوایی؟ علیر. یکه اصل قضیه اینجایه، ای چاریاری این حرف رو بشنو. اگر 100 دوزخ اندر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری، وگر مهرش نباشد در دل تو بسوزی گر ز آهن پوست داری. اصل قضیه ولی اگر در حقیقت دوست داری قدم یک دم زراحش بر نداری. کی عمریه؟ دست خود بالا کنم. مرد میتونی مثل عمر زندگی کنی؟ داری به افغانستان؟ داریم به افغانستان. مسئله ای شوخی نیست. ببین آنچه خرج میکنی چی به دست میاری. جای دخل است این عدم از وی مرم، جای خرج است این وجودی بیش و کم. اگر چیزی به دست میاریم که کمتر از آنچه داده ایم هست، خیلی اشتباه کردیم. ولذا حضرت مولانا میخوانم دیگه، دوستان شرحش خودتان داشته باشین، وقت گذشت. هین رها کن عشقهای صورتی، نیست بر صورت نه بر روی ستی. ستی آینر میگن، آهن سیغل زده که انسان در او صورت زیبای خود یا دیگری میبینه و یک معنای دیگری هم داره. ستی خانم زیبایی هست و جوانی هست در لفظ هندی که وقتی شوهرش ره آتش میزنن بعد از مفارقت روح، وقت مردن میدانین که اونا جسد مرده را آتش میزنن. این زن زیبا روی جوان که اسمش ستی هست، به دلیل احترام و عشقی که به شوهر داره، وقتی آتش خوب مشتعل شد این هم خود میندازنه در آتش و میسوزانه. تو به صورت و به این زن عاشق نیستی، آنچه معشوق است صورت نیست آن، خواه عشق این جهان خواه آن جهان. در بهشت هم حوریه هایی که هستند، بهشتیان عاشق صورت حوریه ها نیستند. دلیلش میاره، ای که بر صورت تو عاشق گشته ای، کم زورتر از تو نیافتم دیگه، ای که بر صورت تو عاشق گشته ای، چون برون شد جان چرا پس هشته ای. یک انسان زیبای زیر 20 سال در نظر بگیرین که بسیار زیبایه، یک بار او برق میگیره کار دیگه هم نمیشه، مثلا مریض نمیشه، مالاریا نمیشه که رنگش زرد بشه فلان به همان، نه، برق میگیره، 5 ثانیه برق از بدنش جریان پیدا میکنه، روحش مفارقت میکنه. عاشقش چیکار میکنه با ای؟ چشمایش سر جای خودش، موهایش سر جای خودش، زیبایی سر جای خودش، تر و تازگی سر جای خودش. چرا میترسه از او؟ بگن امشب با ای به همی یک خونه بخواب. کی میخواب جوانا؟ ایشکی. اینه ای تو که عاشق بودی آقا جان، تو که گفتی به خدا اگه ای برای من نستانی خود خور بذار تقار میکنم، ببخشیم بذار قطار میکنم، تو نمیگفتی همینجور اتحا ندیشتی که تریاک میخورم؟ خیلی خوب برو همین شب خودی باش. چیکار شد؟ میبینیم برهان چقدر دقیق، رسا، زیبا، ملموس. میگن دیشب به تو زاری میکردیم که نرو با او بخوابی، قبول نمیکردی، امشب به تو زاری میکنیم برو به کنارش بنشین، میترسی. اینجا نشان میده اصل قضیه که انسان عاشق صورت نیست. ای که بر صورت تو عاشق گشته ای، چون برون شد جان چرا پس هشته ای گذاشته ای. صورتش بر جاست، این سیریز چیست؟ عاشقا واجو که معشوق تو کیست، روحشه یا جسمشه، زیباییشه، زیبایی برونیشه یا زیبایی معنوی و روحانیشه. عاشقا واجو که معشوق تو کیست؟ آنچه محسوس است اگر معشوق هست عاشق هستی، هر که را هر که او را حس هست، تو حس هست عاشقش هستی، و اگر نبود حس نداشت عشق هم گم میشه و حس مربوط میشه به روح. چون وفا آن عشق افزون میکند، کی وفا صورت دگرگون میکند؟ اگر عشق به صورت هست و تو به صورت وفادار هستی، چرا عشق تو دگرگون میشه؟ تا دیشب که جان داشت بیشتر بود، امشب که بی جان شده، صورت که هست، چرا عشق تو کم شده، دگرگون شده، ضعیف شده؟ عاشق آواجو که معشوق تو کیست؟ چون وفا آن عشق افزون میکند، کی وفا صورت دگرگون میکند؟ یک تمثیل بسیار زیبای آورده، تن انسان را به کلوخ و به دیوار تشبیه کرده، به خاک تشبیه کرده، و جان انسان را به خورشید، روح انسان را به خورشید. پرتو عاریتی، پرتو خورشید بر دیوار تافت، خورشید روح دیواره جسم، کلوخ جسم را روشن کرد، پرجاذبه کرد، دلانگیز کرد. تابش عاریتی دیوار یافت، بر کلوخی دل چه بندی ای سلیم؟ این جسم کلوخه، خدمه، زیبایی ها خدمه هستند، بر این خدمه ها چه دل میبندی؟ اینها تو بخواهی یا نخواهی از بین میروند، پیر میشن، دگرگون میشن، انقلاب پیدا میکنند. پس تو به اینها نباید دل ببندی، و اگر دل میبندی به روح انسانی، به خورشید روان انسان باید دل ببندی. بر کلوخی دل چه بندی ای سلیم؟ و طلب اصلی که تابت او مقیم، او چیزی طلب کن و عاشقش باش که همیشه میتابه. دنباله مسائل را هم حضرت مولانا آورده. بنده یک مثنوی کوتاهی از یک شاعر عارف در همین زمینه تند و روانی میخوانم تا ببینیم. ایشان معتقده که روی عاشق نخست برخیش است. این جوانکا که عاشق میشن، عاشق کی هستن؟ عاشق پسر فلانی، دروغ میگه. عاشق دختر فلانی، خیال میکنه. عاشق خودش هست. روی به جانب دل خودشان و نفس اماره خودشان دارند. کسی که روی به عشق میاره خودش رو وسیله میسازه، نه معشوق رو وسیله خودش بسازه. اگر معشوق وسیله ساختیم، معشوق در حد پیاله و استکان و دوشک و بالشت و نمیدونم ضبط و رادیو، خوی که تقلیل وجود پیدا میکنه، ای که تحقیر میشه، که به شیء تبدیل میشه، به وسیله تبدیل میشه، وسیله تلذذ، وسیله راحتی. عشق امیر میگه که یک انسان را به یک وسیله بدل کنی، به یک ابزار، تا حد یک ابزار تقلیل ماهیت و هویت و شخصیت بدی بهش، تو این وضعی که احترام بگذاری که تغییرش کردی. وقتی تغییر شد معلوم میشه که روی به خود داره، روی به نفس اماره داره، روی به معشوق نداره، روی به محبوب نداره. روی عاشق نخست برخیش است، دل او از برای خود ریش است. اگه تپ و تلاشی هم داره برای خوده، گر بخواهد برای خود خواهد. ور بکاهد برای خود کاهد. میگن که آقای تابش پسر داره، خوب عاشقم شده ای پسر، خیلی خوب. میگن پسر آقای تابش، تو دختر ملا گل محمد دوست داری ها، خب او خیلی مقبوله، تو خیلی زشتی، بگذار که پسر آقای نایه زور بگیره. میگه نه نمیشه. خب همین دوتا زیبا به هم برسن، شما یکی که زشتین یکی زیبا به هم نرسین. میگه نمیشه، ما او رو برای خود مایم. پس تو رو وسیله تلذذ خود میسازی، بدبخت. اگه میخوایی برای خود میخوایی، اگه نمیخواییم باز برای خود نمیخوایی. گر بخواهد برای خود خواهد، ور بکاهد برای خود کاهد. همه گرد مراد خود گردد، بهر بند و گشاد خود گردد. باشد از جام عیش نه عشق مستی او. عشق سیوای عیش، سیوای عیش بهرهوریر میگن، عشق از خود گذریر میگن. عیش به طرف خود میکشه، عشق به طرف محبوب میده. باشد از جام عیش مستی او، دوست باشد توفیل هستی او. معشوق توفیل زندگینه، میخوای بالاخره پیاله داره، پشقاب داره، دوشک نلیچه داره، یکی هم داشته باشه که او پشت پلوی ماساژ بده. این حیوانیت هم نیست، چه برسه به انسانیت. دوست را چون به کام خود یابد، سید مقصود رام خود یابد. ور بود برخلاف مقصودش، آن زان تقابون به سر دود دودش. این نه عشق است، این نه عشق است، خیشتنداری است، به هواهای خود گرفتاری است. هیچ عاشق هوا پسند مباد، به هواهای خیش بند مباد. این یک مرتبه. یک کمی که چشم و عقلش باز میشه، محبتش بالا میگیره، به اینجا میرسه که عاشق صدق جو چو دریابد ظلمت خود. وقتی میفهمه که این کار زشته، وقتی میفهمه که خیانت به معشوقه، وقتی میفهمه که ابزار ساختن معشوقه، وسیله تلذذ و عیش ساختن معشوقه، میفهمه که به ظلمت گرفتار شده. تفکرش ظالمانه هست، تاریک، زشت، ابلهانه. عاشق صدق جو چو دریابد ظلمت خود، ز خود انان تابد. از این نگرش روی برمیتابه. چیکار میکنه؟ روی دل آورد به قبله دوست، نشود محتجب ز مغز به پوست. اینجا به جای اینکه معشوق وسیله قرار بده، روی دل به قبله او میاره و خود ره وسیله رفاه و راحتی و عیش او قرار میده. هر چی میخواهه برای او میخواهه. اینجا مرحله ای که قنطره میشه، پل میشه، مجاز میشه. روی دل آورد به قبله دوست، نشود محتجب ز مغز به پوست. هر چی گوید برای او گوید، هر چی جوید برای او جوید. همچو پروانه کو به مجلس جمع، هستی خود فدا کند بر شمع. دیدین پروانه چیکار میکنه؟ شمع فدای خود میکنه یا خود فدای شمع میکنه؟ این هم همونطوره. همچو پروانه کو به مجلس جمع، هستی خود فدا کند بر شمع. بهر جانان فدا کند خود را، پیش رویش فنا کند خود را. این مرحله دومه. اینجا قابل تأمله، قابل تأییده، قابل احترامه، قابل تمجیده، اما هنوز عاشق به او جایی که باید برسه نرسیده. چرا؟ برای این که عشق تحقق پیدا کنه سه چیز لازمه: عاشق، معشوق، دیگه چی؟ عشق. سه چیز لازمه: عاشق و معشوق و عشق. در این دو مرحله دو توجه هست، به دو چیز توجه شده، به عاشق توجه شده، به معشوق هم توجه شده، اما به عشق توجه نشده. در حالی که عاشق و معشوق فرع بر حقیقت عشق هستند، اگر حقیقت عشق نمی بود عاشق و معشوق به یکدیگر جذب نمی شدند. پس کمال عشق در چیه؟ عشق عاشق چو سر کشد به کمال، شود از غیر عشق فارغ بال. او فقط از این به بعد به عشق می اندیشه، نه به معشوق. این دیگه از جمله سابقون بالخیرات میشه. عشق عاشق چو سر کشد به کمال، شود از غیر عشق فارغ بال. عشق را قبلگاه خود سازد. در مرحله دوم روی دل آورد به قبله دوست. در این مرحله عشق را قبلگاه خود سازد، دل ز معشوق هم بپردازد. حب معشوق حب عشق شود. تا دیروز به معشوق محبت می‌ورزید، عاشق او بود، حب محبوب حب گردد. آنچه لب بود لب گردد. غیر حب کس نماندش محبوب، شودن در شهود حب مغلوب. عشق او چون به این حد انجامد، پا به دامن کشد بیارامد. به گریبان جان درآرد سر، بندد از هرچه غیر عشق نظر. طالب، خوب دقت کنین، طالب این مقام بود نبی، که به حق در اوان حق طلبی گفت که ای چشم و گوش من همه تو، مایه عقل و هوش من همه تو. عشق خود را که غایت عمل است، دولت لم یزال و لم یزل است. بر من خسته جان و تشنه جگر، ساز محبوب تر ز سمع و بصر. این دعایه که ترجمه کرده، دعایینه که حضرت نبی اکرم فرمودن اللهم ارزقنی حبک و حب ما تحبه و حب من یحبک و العمل الذی یبلغنی الى حبک واجعل حبک احب الاشیاء الی برحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگارا ما را بدین مقام واصل بگردان. و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین. در خاتم انبیا محمد صلوات.